اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. امروز 26 ماه سرطان مصادف است با 10 ماه محرم، روز عاشورا. گزارش از مراسم این روز در کنار گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. شمار جان باختگان بارش طوفان شدید دیروز در ننگرهار به 47 نفر رسید و زخمیان نزدیک به 350 تن. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان امروز گفت منازل و بسیاری مناطق تخریب شدند. آقای زمان می افزاید که رساندن کمک به مناطق آسیب دیده با هماهنگی با مؤسسات بین‌المللی جریان دارد. دیروز در کنر و پنجشیر هم سیلاب ها سرازیر شده که تلفات و خسارات بدون بال داشت. طبق آمار ابتدایی در کنر 5 نفر در اثر سیلاب جان باختند. امروز 26 ماه سرطان مصادف است با 51 سالگرد تأسیس جمهوریت در افغانستان. 51 سال پیش از امروز محمد داوود خان، عضو سرشناس خاندان سلطنتی و کمک افسران جوان نظام، 14 سلطنت محمد ظاهرشاه را سرنگون و برای اولین بار در افغانستان نظام جمهوری تأسیس کرد. سردار محمد داوود خان در اولین سخنرانی خود پس از موفقیت کودتای نظامی به مردم گفت که این کار را به منظور اصلاحات انجام داده است. در انگام کودتا محمد ظاهرشاه پادشاه افغانستان در یک سفر خارجی در روم و پسر کاکایش سردار ولی عهده‌دار امور مهم کشور. در یک حادثه ترافیکی در بغلان 17 تن جان باختند و 34 تن دیگر زخمی شدند. قمندان امنیه این ولایت در خبرنامه‌ای که به رسانه‌ها ارسال شده گفته است این رویداد صبح امروز در منطقه سالنگ شمالی ولسوالی خنجان بر اثر لغزش یک بس مسافربری به درر رخ داده است. مجروحان حادثه به شفاخانه ولایتی منتقل شدند. علت این حادثه هنوز مشخص نیست. کمیشنران اتحادیه اروپا ملاقات‌های رسمی با ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری را تحریم کردند. در عوض آنها با زمامداران پایین رتبه هنگری در جریان ریاست دوروی 6 ماهه اتحادیه اروپا از سوی بوداپست ملاقات خواهد کرد. کمیسیون اتحادیه اروپا این موقف خود را بعد از ملاقات‌های اخیر اوربان با رهبران روسیه و چین اعلان کرده است. کیلیان امباپی مهاجم تیم ملی فوتبال فرانسه با پیوستن به تیم ریال مادرید گفته که رویاهایش به حقیقت مبدل شد. بر اساس گزارش ها امباپی در حضور حدود 80 هزار تن از علاقه‌مندانش امروز گفت که هر شب به هدف بازی کردن و عضویت در تیم ریال می‌خوابیده و امروز برایش روز بزرگ است. امباپه ورزشکار شناخته شده که 25 سال عمر دارد، پیش از این در تیم پاریس سنت جرمن بازی میکرد. قرار داده او با ریال مادرید برای 5 سال اعتبار دارد و قرار است او در فصل تازه لیگ اروپا وارد میدان شود. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. سرازیر شدن سیلاب های امروز تلفات جانی و ویرانگری را به مردم ولایت های ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان وارد کرده که گفته می شود ناشی از تغییرات اقلیم است. اما بهای تغییر اقلیم را کی می پردازد؟
نه حکومت ها از تغییر اقلیم ضرر می بینند و نه دنیا، سازمان های بین المللی، تنها مردم افغانستان و مردم های کشورهای ضعیف.
وضع محدودیت ها بر عزاداران عاشورا انتقاد و خشم ها را برانگیخته است.
فکر میکنم که یک نوع بی احترامی به اعتقادات یک گروه از مردم هستند. خاص مبعی هست که باید امارت اسلامی به اعتقادات مردم احترام بگذارن.
و میشنوید که وضعیت امنیتی در مراسم عاشورا چگونه است؟ در تحولات بین‌المللی خواهید شنید که نشرات یک مجله راستگرای افراطی به اتهام نفرت انگیزی علیه مهاجران یهودیان و دموکراسی پارلمانی در جرمنی منع شد. ولادت ها یک سوم زنان افغان خارج از مراکز صحی صورت می گیرد. یونیسف می گوید که خطر به مادر و هم طفل است. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستم. بارش شدید باران، طوفان و سیل باعث کشته شدن ده‌ها تن در ولایت مختلف افغانستان از جمله ننگرهار شده است. یک منبع از حکومت طالبان در ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که طوفان شدید روز گذشته در ننگرهار جان 47 تن را گرفته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند، اما مقامات به گونه رسمی آمار تلفات را 40 تن گفتند. جاوید فیضی با ماست با جزئیات بیشتر.
مقام های حکومت طالبان میگویند که تعداد قربانیان خسارات ناشی از بارندگی و طوفان در ننگرهار افزایش یافته است. سید احمد بنوری معاون والی حکومت طالبان در ننگرهار گفته است که شمار کشته شده ها به 40 تن رسیده است. دفتر رسانه های مقام ولایت طالبان در ننگرهار کلیپ ویدیویی از بنوری را منتشر کرده است که در آن وی تعداد زخمی ها را حدود 350 تن گفته است.
شهدا به 40 نفر رسیده است، اما ارقام در حال تغییر است. حدود 350 تن مجروح داریم. خسارات مالی زیاد وارد شده است. در حال حاضر که فصل میوه و سبزیجات در ننگرهار است، خسارات مالی زیاد نیز وارد شده است.
وزارت ساتامه حکومت طالبان نیز کشته شدن 40 تن در اثر این باران‌ها و طوفان‌ها را تایید کرده است، اما یک منبع از حکومت طالبان در ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که شمار کشته شدگان به 47 نفر رسیده، اما ممکن است شمار قربانیان افزایش یابد زیرا تیم‌های کمک رسان هنوز هم به برخی مناطق ننگرهار نرسیدند. مقامات محلی میگویند که در اثر طوفان دیروز در ننگرهار جاده‌های سرخرو، بتیکوت و برخی ولسوالی‌های دیگر به شدت متضرر شدند. رفیق باشنده سرخرود ننگرهار که دو تن از اعضای خانواده‌اش بر اثر چپه شدن سقف خانه‌اش کشته شدند، بر رادیو آزادی گفت:
بر اثر طوفان دیروز خانه‌های ما ویران شدند. دو پسر کاکایم شهید شدند، اما تا کنون هیچ کمکی به ما نشده است. در حال حاضر در یک دشت و فضای باز زندگی می‌کنیم و سرپناه هم نداریم.
مردم میگویند که در این حادثه 8 نفر از اعضای یک خانواده در سرخرود و یک جوان در ولسوالی بهسود که تنها برادر افت خواهر و نانآور خانواده بود جان باخته است. یک باشنده دیگر شهر جلال آباد به نام همایون لودین بر رادیو آزادی گفت که وضعیت بسیار متشنج است و سازمان های کمک رسان بین المللی و حکومت باید به مردم کمک کنند.
خواست ما از مؤسسات کمک رسان و حکومت این است که به افراد نیازمند کمک کنند، زیرا مردم خسارات زیاد را متحمل شدند و مردم نیاز جدی به سرپناه دارند.
اما معاون والی حکومت طالبان در ننگرهار میگوید که اخیراً با مسئولان نهادهای مختلف کمک رسان در ننگرهار نشست فوری برگزار کرده و به زودی سلسله کمک ها به خانواده های آسیب دیده آغاز خواهد شد. دفتر رسانه های حکومت طالبان در ننگرهار در اعلامیه از تخریب 400 خانه و صدها جریب زمین زراعتی هم خبر داده است. در اعلامیه همچنان گفته شده که در اثر طوفان شدید دیروز در این ولایت خسارات مالی زیاد به مردم وارد شده و دست کم 60 پایه برق تخریب شده که بر اثر آن برق شهر جلال آباد نیز قطع شده است. همچنان یک پایه از دستگاه مخابراتی یک شرکت خصوصی نیز از بین رفته است که به دلیل آن خدمات اینترنت و تلفن در بسیاری از مناطق ننگرهار قطع شده است. در ولایت های کنر، نورستان و لغمان هم بر اثر باران های شدید و سیلاب ها دست کم 5 تن و 1 تن دیگر زخمی شده است. مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در این ولایات گفتند که باران ها و سیلاب ها صدها جریب زمین زراعتی، سرک، باغ، راه‌های فرعی، سربندها و کانال‌ها را تخریب کرده است. در همین حال برخی رسانه‌های محلی از جان باختن 3 تن بر اثر سیلاب در ولسوالی‌های علسای و نجراب ولایت کاپیسا نیز خبر دادند، اما به گونه رسمی حکومت طالبان در این مورد چیزی نگفته است. صبح روز گذشته ولایت پنجشیر نیز شاهد سیلاب بود که بر اثر آن خسارات مالی زیاد به مردم این ولایت وارد شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در بیانیه‌ای در صفحه اکس خود از کمک و حمایت از قربانیان اطمینان داده و گفته است که به مقامات محلی هدایت داده شده که برای خانواده‌های آسیب دیده سرپناه، غذا و دوا فراهم کنند. این در حالی است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارش شدید باران و جاری شدن سیل در 12 ولایت افغانستان را پیش بینی کرده است. افغانستان اخیراً به دلیل تغییرات اقلیمی با بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های خونین مواجه بوده که در این اواخر در ولایات بغلان، بدخشان، فاریاب و غور جان صدها نفر را گرفته است. بر اساس گزارش‌ها تنها در ولایت بغلان بر اثر سرازده شدن سیلاب‌ها بیش از 300 تن کشته شدند.
دکتر نجیب الله سدید، متخصص آب در جرمنی، را برای وضعیت موضوع با خود داشتیم و در مصاحبه پرسیدیم که چه چیزی باعث شده که بارش‌های معمولی شدت گرفته و منجر به طوفان‌ها گردیده است. او گفت:
ببینید، شرق کشور ما، یعنی شرق کوپایای کش، از موج مونسون هندوستان در فصل تابستان بارندگی دریافت میکنه. از وای در حقیقت همی موج رطوبت و بارندگی مونسونی را ایره باعث شده. بران یک چیز غیر معمول نیست که شرق کشور ما در موسم تابستان، یعنی از آخر سرطان شروع تا ماه سنبلا، بارندگی دریافت میکنه. چیزی که جدید است در این منطقه او است که این بارندگی بسیار شدید شده، یعنی هم منطقوی شده هم شدید، یعنی در منطقه خاص شدت بسیار زیاد و جاری شدن سیلاب‌های بسیار عظیم باعث میشه و این همون تاثیرات تغییرات اقلیم هست. ما میبینیم که تغییرات اقلیم باعث میشه که هم خشکسالی ها شدید شوند و هم باران‌های آنی و سیلاب‌ها بسیار شدید شوند و این چیزی که در منطقه ما شاهدش هستیم.
مردم باید چی کنند در جریان که پیش بینی میشه سیلاب ها؟
اینجا مهم است که مردم از در حقیقت از پیش بینی های آب و هوا خود را مطلع بسازند. در حقیقت هم پلان زراعتی خود به طور مثال اگر گندم دروی داره می آورد، ترشل داریم که وقت سال معمول است، ما او را تنظیم کنیم نظر به پیش بینی های بارندگی ها. بحث دوم است که مردم ما در حقیقت باید در بحث نجات کوشش کنند. در کشورهای دیگر تیمای نجات منطقه‌ای موجود است، تیمای رضاکار موجود است، در صورت حادثات سیلابی اونا مسیرهای فرار مشخص می‌سازند که از کدام مسیر مردم به نقاط امن خود نجات بدن و ساحات موقتی اسکان در کجاها باشه. این بحث‌ها و این معلومات از قبل در منطقه موجود می باشه. بحث سیوم هم اگر ما در نظر بگیم که کم دیدی در راز مدد و این بحث داشته باشه، مدیریت آبریزه ها و در حقیقت مدیریت آبای سطحی بسیار مهم است. ببینید اگر در افغانستان در سطح قریه و قصبه مردم ما دست به مدیریت آبای سطحی بزنند، به طور مثال ایمار خندقا در ارتفاعات، ایمار بندای کوچک، ایمار دنداب ها، اینا تمامشان کمک میکنند که آب سیلابی، جریان سیلابی کاهش پیدا کنه، چون جریان سیلابی در منطقه باقی میمونه، از یک طرف آبای زیرزمینی رو تغذیه میکنه و رطوبت خاک بهبود میبخشه، از طرف دیگه جریان سیلابی رو کم میکنه و از آب سیلابی که گفته میشه تهدید است با سودشان استفاده کنن.
دکتر صاحب، خشکسالی ها یا تغییرات اقلیم ناشی از تغییرات اقلیم به وجود آمده و تغییرات اقلیم جهانی است و در اثر گلخانه ها و دیگه عوامل دیگه است. چی فکر میکنین حکومت ها یا ملل متحد به این کشورهای کوچک نباید بپردازن؟
تغییرات تقریبا کشورهای صنعتی وجود آورده، یعنی با کشورهای صنعتی باعث شده که گازات زیاد به اتمسفر زمین پخش شود و این باعث شده که اختلال در دوران آبی به وجود بیاید. ببینیم کشورهای دنیا در حقیقت در چوکات کنفرانس پاریس، پایپان کیوتو و هر سال که کنفرانس کوپ برگزار میشه، این تعهدات دارن که برای کشورهای فقیر و برای کشورهایی که زیادتر متضرر میشن از تغییرات اقلیم کمک کنن. این مسئولیتشان است و به این خاطر بعد صندوق های بین‌المللی هم ایجاد شده، مثل صندوق زیان خساره، مثل صندوق سبز و بعض صندوق های دیگه که کشورهای متضرر میتونن که از این صندوق ها پول دریافت کنن. ولی در بحث افغانستان اگه بیایم، چون افغانستان فعلا حکومت نداره که او به رسمیت شناخته شده باشه از طرف دنیا، یک نوع در انزوای بین المللی قرار داره در تحریم ها، از به این دلیل است که افغانستان متاسفانه از این صندوق های بین المللی پول به خاطر پروژه سازگاری دریافت کردن نمیتونه و تمام پروژه های سازگاری که دوران جمهوریت هم در قطع یک نوع به پیش میره و تا اندازه زیاد رانهایی شده بودن، اون پروژه ها مالی متاسفانه متوقف است.
دکتر نجیب الله صدید متخصص آب در جرمنی بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
امروز دهم ماه محرم مصادف با روز عاشورا است. شماری از مردم اهل تشیع در افغانستان که در کنار مسلمانان دیگر از روز عاشورا با مراسم خاص تجلیل میکنند میگویند که امسال محدودیت ها بیشتر نسبت به سالهای پیش از سوی حکومت طالبان در این روز اعمال شده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
امروز دهم ماه محرم روز عاشورا است. با آنکه از روز دهم محرم مسلمانان در سراسر جهان با مراسم و عبادت‌های مختلف بزرگداشت می‌کنند، اما مسلمانان اهل تشیع از این روز یا روز شهادت حسین ابن علی نواسه پیامبر اسلام با مراسم خاص تجلیل می‌کنند. شماری از مردم اهل تشیع در افغانستان ادعا می‌کنند که به دلیل محدودیت‌هایی که از سوی حکومت طالبان بر آنها اعمال شده، از این روز مانند سالهای گذشته تجلیل کردن نتوانستند. اسدالله باشنده شهر مزار شریف به رادیو آزادی گفت:
روز ده محرم میره همه گروزه، کلا مردم اهل تشیع در مزار که بود میرفتن کل گروزه دستی جمعی، از هر تکیه خانه دسته نفر ها جمع میشد باز میرفتن روزه. سه سال هیچ کس نیست دیگه، اجازه ندارن دیگه، خود یعنی یک ممنوعیت است. نه سال هر کسیم جای خود است دیگه، هیچ اجازه ندارن که داخل شهر بکشن علما را داخل روزه بره.
هما یک باشنده دشت برچی شهر کابل هم از محدودیت های طالبان بر بزرگداشت از مراسم عاشورا سخن می گوید.
از تقو خانه ها را در سطح شهر ایجی نمی گذارن. ما خودیم که هفت علم را امروز گشتیم یا هفت مسجد را گشتیم، ما در طول راه یک تقو خانه را ندیدم، یعنی اجازه ندادن برشان که نظر خود را تقسیم کنن.
فاطمه یک باشنده ولایت غزنی نیز این محدودیت و ممنوعیت ها را تایید می کند و از طالبان می خواهد که به باورها و ارزش‌های مذهبی همه افغان ها احترام بگذارند. وی بر رادیو آزادی می گوید:
عاشورا ربطی به اهل تشیع نداره، عاشورا برای همه مسلمانان جهان است. حتی می تانیم بگیم که ادیان دیگر نیز از روز عاشورا بزرگداشت می کنند، امارت برشان اجازه ندادن. واقعا من فکر میکنم که یک نوع به احترامی به اعتقادات یک گروه از مردم هستن. خاص ما به عنوان یک مسلمان ای هست که باید امارت اسلامی به اعتقادات مردم احترام بگذارن.
تلاش کردیم تا در مورد انتقادها، ادعاها و خواستهای مردم از حکومت طالبان پاسخ دریافت کنیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنها از صحبت با رادیو آزادی خودداری کرد. اما پیش از این وزارت داخله حکومت طالبان در اعلامیه از تامین امنیت در ایام محرم و عاشورا اطمینان داده و گفته است که نیروهای امنیتی زیادی را در این زمینه وظیفه دادند. آنها بر همکاری مردم تاکید کرده و از شهروندان خواستند که در امنیت روزهای محرم و عاشورا هر گونه فعالیت مشکوک را به مسئولان اطلاع دهند. تا کنون هیچ حادثه امنیتی از هیچ ولایت و منطقه از افغانستان گزارش نشده و مردم اهل تشیع که از این بابت ترس داشتند نیز در صحبت با رادیو آزادی ابراز رضایت کردند که امنیت اماکن مراسم مذهبی آنها تامین شده است. قابل یادآوری است که در دوره حکومت جمهوری مخلوع از اول تا 13 ماه محرم و به ویژه 10 محرم روز عاشورا در بسیاری از مساجد، تکیه خانه ها و سقاخانه های افغانستان با مراسم خاص تجلیل می شد. اما در سالهای اخیر ترس از حملات بر مراسم اهل تشیع در افغانستان که مسئولیت بیشتر آن را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است، باعث کمرنگ شدن این مراسم شده است.
مولا از انجینیر لطیف فواد رئیس کمیته مردمی برگزاری مراسم عاشورا میشنویم که از وضعیت امنیتی امروز میگوید.
حوزه پنجم کابل سوی امنیتی که مشکل داشتن همه عزادارای ما مورد یکی در تهدیداتی که بوده و بعضی اختلافات را کسایی که انداخته بودن واقعیت که برای مردم یک ذره رنج‌آور بودن، بعضی پرچم‌ها را کنده کرده بودن. واقعیتش که ما غمگین شدیم از این کاری که بعضی کسای انجام دادن. در اکثریت ولایت‌ها هم کاری نشده بودن، ولیکن دو ولایت مرکزی که مثل هرات و همی کابل بعضی پرچه ها ما را پایین کرده بودن، با مردم یک ذره برخورد جدی صورت گرفته بودن. خب خیر، این مشکلات داریم، تمام چالش ها را دارم.
تو مشخص نشده که کیها در این اقدام فرزند دست داشتن؟
نه، واقعیت تا بال از طرفی چیزی تو مشخص نشدن، ما مشخص بودن.
تا فعلا غیر از این حادثه که شما یاد کردین دیگه کدام رویداد رخ نداده؟
دو واقعی دیگه هم که رخ داده بودن تا بال دیگه اطلاعات درستش نرسیدن ما، و شنیده شده بودن که بعضی چالش ها را داشته بودن با نیروهای امنیتی، قریبنا همکاری میکرده بودن، ولیکن این دو سمیمونه برخورد نکرده بودن.
اینجا کدام منطقه بوده؟ ایرویداد در کدام منطقه بوده؟
منطقه خود چنداول کابل بودن و کوتل خیرخانه بودن، دیگر که در خود همین شهرک محمدیه برخورد کرده بودن، و دیگر در جبرائیل هرات بودن برخورد کرده بودن.
یعنی برخوردها همی مسئله گرفتن پرچم و اینا بوده یا کدام برخورد دیگه هم وجود داشته؟
دیگر این قسم برخورد ما نبودن، با اکثرت موترها را نمانده بودن، و دسته هایی که می برآمده بودن، دسته دارای عزاداران که می برآمدن، قیمونا برخورد کرده بودن، همه قسم اکثرت چالش داشته بودن.
برخورد ها خب مسلحانه نبوده، خدای نخواسته کدام کسی کدام کسی
کسایی که عزادار هستن، خب اینا سلاح ندارن، اینا مسلح نیستن، آدم های عادی هستن و اینا خب عزادار هستن. وقتش اینا قابل هرچی کوشش کرده بودن، حتی لفظی هم برخورد نشود، ولی که یک ذره تونتر از طرفی همین نیروهای امنیتی اینا برخورد شده بودن، خلاصه یک ذره برخورد صورت گرفته. هم اینا
کمیته که تنظیم میکنه این مراسمه، او کمیته با حکومت در تماس است همیشه؟ طور ترکیبی از حکومت داره؟
با تماس هستن. بله، هر چیزی که پیش میاد برای اینا اطلاع میدن، برای ثانیه، برای دقه، همیشه با اینا ما در ارتباط بودیم و هستیم و خواهد
هم
بودیم.
خود ترکیب کمیته هم از مقامات دولتی و حکومتی وجود داره؟ مقامات طالبان؟
بله، مقامات ریاست امنیت بودن، خودشون کاری کرده بودن، بخش استخبارات بودن، واقعیت از وزارت داخله بودن. تشکری میکنیم از اینا، واقعیت تک جهان تشکر از اینا.
مسئول کمیته برگزاری روز عاشورا بود که صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
در تحولات بین‌المللی حکومت جرمنی نشرات یک مجله راستگرای افراطی را به اتهام نفرت انگیزی علیه مهاجران، یهودیان و دموکراسی پارلمانی منع قرار داده. سلطان محمد سرور به اساس گزارش اسوسییتد پرس با جزئیات بیشتر.
مقامات ارشد امنیتی آلمان روز سه‌شنبه نشرات یک مجله راستگرای افراطی را به اتهام نفرت انگیزی علیه یهودیان، مردم دارای ریشه های مهاجرت و دموکراسی پارلمانی منع کردند. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی نشرات مجله کمپکت و فعالیت شرکت منتشر کننده آن کمپکت مگزین جیم بی اچ و همچنین یک شرکت تولید کننده فیلم به نام کانسپکت فیلم را ممنوع اعلان کرد. وزارت داخلی آلمان گفت که پلیس به املاک و آپارتمان‌های مرتبط با این نهادها و سهامداران آنها در 4 منطقه جرمنی یورش بردند. خانم فایزر مجله کمپکت را سخنگوی اصلی افراطیون راستگرا خوانده در اعلامیه خود گفت این مجله به شیوه غیر قابل توصیف مردم را علیه یهودیان، افراد دارای سابقه مهاجرت و علیه مردم سالاری پارلمانی تحریک می‌کند. و افزود که حکومت آلمان اجازه نمی‌دهد کسی فیصله کند که چه کسی به آلمان تعلق می‌گیرد و کسی را به اساس قومیت تعریف کند. مجله کمپکت توسط یورگن اساسر که نظریات افراطی راستگرا دارد مدیریت می‌شد. او یک ماهنامه را نیز زیر این نام در حدود 40,000 نسخه منتشر می‌کرد و یک کانال ویدیویی آنلاین به نام کمپکت تیوی و یک فروشگاه کتاب و سی‌دی نیز دارد. مجله کمپکت از سال 2010 به این سو منتشر می شد. استخبارات محلی آلمان در گزارش سالانه خود در سال 2023 گفت که این مجله به طور معمول مطالب یهود سیدیزی و محتویات ضد اقلیت‌ها و مطالب استوار بر نظریه توطئه نشر می کند. استخبارات جرمنی گفت که تحریک مردم علیه دموکراسی پارلمانی در کل و خصوصا علیه حکومت از مشخصات عمده این مجله است. نیرومند شدن افراطیون راستگرا سبب نگرانی‌های فزاینده در چند ماه اخیر در آلمان شده است. حزب افراطی بدیل برای جرمنی با دست یافتن به 15.9% آرا در انتخابات ماه گذشته پارلمان اروپا در مقام دوم قرار گرفت. الیس وایدل و اتینو چروپالا، دو تن از مؤسسان این حزب، من نشرات کمپکت را یک ضربه جدی به آزادی مطبوعات خوانده محکوم کردند. آنها ادعا کردند که وزیر داخله نانسی فایزر از اختیارات خود برای سرکوب گزارش‌دهی انتقادی سوء استفاده می‌کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که یک سوم زنان در افغانستان خارج از مراکز صحی ولادت میکنند. این صندوق با نگرانی از تهدیدات خطر جدی انگام ولادت زنان گفته که فقط 67% زنان افغان تحت نظر متخصصان صحی با مهارت ولادت مینمایند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با نگرانی از تهدید خطرات جدی هنگام ولادت زنان در افغانستان میگوید یک سوم از زنان در افغانستان خارج از مراکز صحی ولادت میکنند. این صندوق نوخت روز دوشنبه 15 جولای در گزارشی گفته که تنها 67% زنان در افغانستان تحت نظر متخصص با مهارت ولادت میکنند. یونیسف میگوید هنگامی که مادران بیرون از یک مرکز صحی یا بدون یک متخصص مراقبت های صحی ولادت کنند، زندگیشان در معرض خطر جدی قرار میگیرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در حالی از عدم دسترسی زنان به خدمات صحی و عواقب ناگوار آن در افغانستان نگرانی میکند که بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی افغانستان از جمع کشورهایی با آمار بلند مرگ و میر مادران و کودکان نوزادشان است. یک زن حامله باشنده ولسوالی اچین ننگرهار میگوید دوران حاملگی طفل هفتم خود را سپری میکند. او در مورد شرایط زنان باردار در اچین میگوید:
ما زبانتران خورشته خبردانش داریم
این حقیقت است که در وطن یعنی منطقه ما دفتر نیست، کم است، به هر چیز محتاج هستیم که بسیار سخت می‌گذرد. یک کلینیک هم نیست، فقط تابلت خون است که داده می شود. سال گذشته یک زن در قریه ما دو دختر به دنیا آورد، زیاد خون ضایع کرد تا به شفاخانه رسید. یک زن دیگر اینجا که هر سال یک طفلش می‌میرد دوا و درمان کرده نمی‌تواند، و ماه هفتم که می‌رسد خونریزی کرده طفلش
اما دکتر مرجان صافی انوری متخصص نسای ولادی در صحبت با رادیو آزادی مراجع مادر در دوران بارداری هنگام ولادت و حتی پس از آن به دکتر و یا شفاخانه و مراکز صحی را برای صحت طفل و مادر حیاتی می‌خواند. به گفته او در صورت قرار نگرفتن مادر تحت مراقبت‌های صحی در دوران بارداری خطر بلند رفتن و فشار خون در زمان ولادت، کم خونی، پاره شدن حلقه رحم و خونریزی‌های بعد از ولادت که تا 6 ساعت بعد از تولد طفل رخ می‌دهد را افزایش می‌دهد که حتی سبب مرگ مادر می شود. دکتر مرجان صافی انوری می افزاید که ولادت بدون مداخله دکتر یا قابله سبب نرسیدن اکسیژن به گونه درست برای کودک می شود که می تواند سبب معیوبیت دماغی طفل شود. او همچنان گفت:
یکی خونریزی های داخلی است و هم خونریزی های خارجی می باشد که خونریزی های خارجیش 80% خونریزی ها را تشکیل می دهد و این به چشم دیده می شود. خونریزی های داخلیش که 20% خونریزی داخلی را تشکیل می دهد و این به چشم دیده نمی‌شود و به خطرناک‌ترین خونریزی داخلی است که سبب مرگ طفل و مادر می‌شود.
این در حالی است که یونیسف نیز در گزارش تازه‌اش 4 مرتبه مراجعه زن و باردار نزد متخصص یا مراکز صحی را مهم خوانده و گفته که حتی برخی از زنان در مورد تغذیه سالم دوران بارداری معلومات ندارند و گفته یونیسف تنها 1/3 زنان افغان 4 مرتبه نزد متخصص یا مراکز صحی مراجعه می‌کنند. بیش از این هم سازمان جهانی صحت یا WHO گفته بود روزانه 24 مادر و 167 کودک در افغانستان به دلیل بیماری‌های قابل پیشگیری مرتبط با بارداری و ولادت جان خود را از دست می‌دهند. سازمان ملل متحد نیز افغانستان را یکی از بدترین کشورها از نظر میزان مرگ و میر مادران در هنگام ولادت توصیف کرده است.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه تقدیمتان می‌شود، اما پیش از آن چند خبر مهم. شمار جان باختگان بارش طوفان شدید دیروز در ننگرهار به 47 نفر رسید و زخمیان نزدیک به 350 تن. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان امروز گفت منازل و بسیاری مناطق تخریب شدند. آقای زمان می افزاید که رساندن کمک به مناطق آسیب دیده با هماهنگی با مؤسسات بین‌المللی جریان دارد. دیروز در کنر و پنشیر هم سیلاب ها سرازیر شده که تلفات و خسارات بدون بال داشت. طبق آمار ابتدایی در کنر 5 نفر در اثر سیلاب جان باختند. امروز 26 ماه سرطان مصادف است با 51 سالگرد تأسیس جمهوریت در افغانستان. 51 سال پیش از امروز محمد داوود خان عضو سرشناس خاندان سلطنتی و کمک افسران جوان نظام 4 دهه سلطنت محمد ظاهرشاه را سرنگون و برای اولین بار در افغانستان نظام جمهوری تأسیس کرد. سردار محمد داوود خان در اولین سخنرانی خود پس از موفقیت کودتای نظامی به مردم گفت که این کار را به منظور اصلاحات انجام داده است. در هنگام کودتا محمد ظاهرشاه پادشاه افغانستان در یک سفر خارجی در روم و پسر کاکایش سردار ولی عهده‌دار امور مهم کشور بود. در یک حادثه ترافیکی در بغلان 17 تن جان باختند و 34 تن دیگر زخمی شدند. قمندان امنیه این ولایت در خبرنامه‌ای که به رسانه‌ها ارسال شده گفته است این رویداد صبح امروز در منطقه سالنگ شمالی ولسوالی خنجان بر اثر لغزش یک بس مسافربری به ضرر رخ داده است. مجروحان حادثه به شفاخانه ولایتی منتقل شدند. علت این حادثه هنوز مشخص نیست. کمیشنران اتحادیه اروپا ملاقات‌های رسمی با ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری را تحریم کردند. در عوض آنها با زمامداران پایین رتبه هنگری در جریان ریاست دوروی 6 ماهه اتحادیه اروپا از سوی بوداپست ملاقات خواهد کرد. کمیسیون اتحادیه اروپا این موقف خود را بعد از ملاقات‌های اخیر اوربان با رهبران روسیه و چین اعلام کرده است. کیلیان امباپی مهاجم تیم ملی فوتبال فرانسه با پیوستن به تیم ریال مادرید گفته که رویاهایش به حقیقت مبدل شد. بر اساس گزارش ها امباپی در حضور حدود 80 هزار تن از علاقه‌مندانش امروز گفت که هر شب به هدف بازی کردن و عضویت در تیم ریال میخوابیده و امروز برایش روز بزرگی است. امباپه ورزشکار شناخته شده که 25 سال عمر دارد پیش از این در تیم پاریس سنت جرمن بازی میکرد. قرار داده او با ریال مادرید برای 5 سال اعتبار دارد و قرار است او در فصل تازه لیگ اروپا وارد میدان شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. چرا بعضن جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند یا تنها از بر میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند؟ و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. حفظ کردن مطالب درسی و یادآوری آنها در طولانی مدت کار ساده نیست. حتی گاه تبدیل به معضل می شود که برای حل آنها نیاز به مهارت ها داریم. اما اگر روش مطالعه دروس حفظی را بدانیم، بدون فراموشی مباحث می توانیم امتحان فوق العاده ای بدهیم. بسیاری از جوانان و نوجوانان در دوران تحصیل درس ها را مرور نمی کنند و شب امتحان با کوهی از مطالب خوانده نشده مواجه می شوند. مطالعات که شب امتحان انجام می شود نهایتاً تا چند ساعت در ذهن آنها باقی می ماند و به سرعت فراموش می شود. در شرایط مانند کنکور یا امتحانهای جامعه دیگر این روش مطالعه هیچ فایده ندارد و نمی توانید از آن نتیجه مطلوب بگیرید. کیهان می گوید میخانیک کردن در دوران تحصیل عوامل مختلف دارد که یکی از آن دلایل علاقه نداشتن به درس است.
خب چند موضوع خاص است که در این گپ بسیار دخیل است، از جمله ای که خود هدف داشتن یک فرد بسیار زیاد میتونه مهم باشه. فرض مثال اگر یک نفر هدفمند درس بخونه، خب واضح است که درست و صحیح میخونه، میخانیک نمیکنه. اما اگر هدف نداشته باشه، خب واضح است که درس ها رو به شکل میخانیک یا سرسری میخونه. که در این انتخاب رشته ها مهم است که اگر یک محصل شاگرد خودش رشته را به دل خود انتخاب کرده باشه، علاقه داشته باشه، که بازم روی موضوع میچرخه، میتونه درس خوب بخونه. اما اگر موضوع درس خواندنش و یا رشتهش به شکل اجباری باشه، خب بدون شک بازم موضوع میخانیک کردن است. و در ضمن روی استادان میتونه در این قسمت بسیار تاثیرگذار باشه. بعضی اساتید هستن که شیوه تدریسشون درست نمیشه یا کیفیت خوب را تدریسشون نداره، بعد شاگرد مجبور است که به خاطر گرفتن امتحانات و یا پاس کردن امی امتحان و یا امو سال و امو سمستر خود مجبور است درس‌ها رو میخانیک بکنه که بگذره. ولی خب اگر شوق علاقه نباشه، بسیار زیاد مشکل است که یک آدم بخواه درس با مو بدون میخانیک، یعنی با مو شکل درستش بخونه. اینی فاکتورها و علائم است که یا موضوعات است که در میخانیک کردن و یا نکردن میخانیک بسیار زیاد تاثیرگذار است.
کیهان همچنان میافزاید بعضی از جوانان که بیشتر وقتها درس را میخانیک میکنند و فقط در شب امتحان درس میخوانند، آنها شیوه درست خواندن را نمیدانند.
دیگه امیدوار هستم در این قسمت فامیلا، استادا، خود شخص، همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه که یک نفر درس میخانیک بکنه یا نکنه. دیگه این موضوعات است که بسیار زیاد رول داره در قسمت درس خواندن و خود درس خواندن همچنان در پالی عزیز زیاد مهم است. بعضیا همیشه درس خواندن نمیفهمن که چگونه بخوانن و یا چه قسم میتونن که امی درس بر خودشان سهل بسازن یا تجزیه بکنن یا بخش بخش بخوانن، که کلش یعنی مربوط شیوه درس خواندن میشه که شیوه های غلط را دارن یا بعضی ها بین میخانیک کردن و مخته شدن، میخواین درست درس بخوانن اما خب به می شکل میخانیک کردن چون آمخته شدن، یعنی فاکتورهای بیرونی سرش اثر مانده از جمله شیوه تدریس و محیط تدریس و خود مضمون و یا هم نصابای تعلیمی که بسیار زیاد ثقیل هستن، کل از اینا میتونه تاثیرگذار باشه روی اونمو شیوه درس خواندن یک محصل و شاگرد که آیا به شکل میخانیک کردن درس میخونه و یا هم به شکل درستش.
توجه استادان در قسمت یادگیری درست و میخانیک کردن درس نقش بسزا دارد. بسمینه به این باور است، میگوید درس های دوران مکتب را فراموش کرده است. به دلیل این که استادان توجه نداشتند.
درسای مکتب خو تقریبا شاید یک 20% یادم مانده باشه، چون ما دوری مکتب یعنی اوقدر درس نمیخوندم. خب ما یعنی چون که استاد اوقدر دقصه ما نمی بود، درسته ای نمی داد و دیگه ای که امو شبه های امتیان روز های امتیان ما یک در میخوانیم درسته خدا میخوانیم تا اما قشبه که کامیاب شویم و دیگه ای که استاد هم دقصه از یا نمی بود که باشی یا درس بخونن یا چی به یک جای برسن، هیچ دقصه ما نمی بود و دیگه ای که به خاطر استادگی خودم یعنی نمی خواستن ما را مشروط بسازن، ناکام زدن تا در زمستان به تکلیف می شدن بیاین پس از ما امتیان بگیرن به همی خاطر استادام نمی خواستن خدا به تکلیف بسازن. امتیان کنکور تو بود که سنف دو یازده و دوازده بود، اوجا هم در کورس بهترین استاد را داشتیم که سر ما تا امو حد تا حد کمی تا نست سر ما کوشش کورس کنکور را در دو دفعه آمادگی خواندم بعد از امو طریق امو کوشش امو استاد کنکور بود، اگه نه هیچ امکانش نبود که ما تا ایجا برسیم. خب درستای خدا بخوانن چون آلام بسیار یعنی ما که وقتا بودیم خب یعنی یک ذره استادا توجه نمی کوشش کنن، درستای خدا بخوانن بسیار مهم است چون میتونه در به درستای کنکور هم یک کمک بسیار کلان باشه.
شبنم نعیمی میگوید تنها مشکل جدیه که جوانان و نوجوانان درس را میخانیک میکنن این است که از همان ابتدا یعنی از دوران مکتب شیوه درست مفهومگیری برای آنها رهنمایی نمی شود.
شاگردای مکتب باشه متعلمین یا مسئولین، یکانه چیزی که عامل مهم و اصلی است و یکانه مشکل جدی است این است که برای متعلمین از ابتدایی که شامل مکتب میشه روشهای مطالعه برشان درست یاد داده نمیشه. اگر والدین است اگر در مکتب است همون صنف اول دوسری برشان گفته نمیشه که به چه شکل باید یک متن یاد بگیرن، به مو شکل که میخونیک تمامشان یعنی به مو شکل پیش میرن، دوران مکتب هم میخونیک میکنن. و یک چیز دیگه هم که است یکی ترس از امتحان است. وقتی که شاگرد که از امتحان ترس داشته باشه به جای از اینکه یک متن میخونه یک پاراگراف میخونه از یک مفهوم درست بگیره او فقط میگه باش که من میره زود بخونم ایره از یاد کنم که به درس دیگه برسم یا تعداد صفاتم زودتر تمام شه و خلاص شه، یعنی میگه میخونیک کنم. زیادتر شاگردار اگر متوجه هم باشیم یا مثلا در مکتب دیدیم دوستا صنفی های خود را حتی امو کنج صفحه هم یک کلمه‌ای که در کنج صفحه باشه در وسط صفحه باشه تا به او شکل مطالعه میخونیک میکنن، به می خاطر مشکل جدی است که متعلمین وقتی که از مکتب فارغ میشن هیچ چیز یعنی از مضامین اساسی چیز رو برداشت نمی داشته باشن در ذهن خود، به همین قسم وارد پانتون میشن، در اونجا هم چپترها زیادتر میباشه و به جای از اینکه مفهوم رو بگیرن خط به خط از یاد میکنن. و یک چیز دیگه هم که است که من خودم در دوران معاصلی خود مشکل تیر کردیم، مشکل زیادتر استادا هم مخصوصا در دانشگاه ها زیادتر استادا یعنی به صورت میخانیک سوال میارن، یعنی امو خط به خط میخواین یک اصطلاح معمول است یعنی بلست به اندازه امو بلسته که میگن معاصل باید برشان حل کنه و جواب را بده، با ترس استاد هم زیادتر معاصلین زیادتر متعلمین میخواین کنم و خط به خط باشه.
شبنم همچنان افزود جوانانی که از دوران مکتب شیوه درست یادگیری را نفهمند با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد، اما او به جوانان میگوید که خود جوانان باید تحقیق کنند و روش درست یادگیری را بیاموزند.
خب اگر کسی در دوران مکتب نمیفهمه تا صنف 12 هم نمیفهمه که چیگونه مطالعه کنه، خود همه معاصلین یا خود جوانا باید کوشش کنن تحقیق کنن. حالا خب اینترنت همه جوانا به اینترنت دسترسی دارن و از لحاظ روانشناسی در گوگل اگر سرچ کنی روش‌های مختلف مطالعه است که یکی چیزی که ما میخونیم مثلا یک رویخانی میکنیم وقتی کوره بخوایم از یاد کنیم باید یکی به ذهن کوتاه‌مدت باید تو مطالب برسه و چقدر باید یعنی ما مرور داشته باشیم وقتی یک پاراگراف میخونیم چندین بار باید تو را تکرار کنیم تجزیه کنیم تحلیل کنیم. به نظر ما این مشکل باید از لحاظ در مکتب اگر حل نمیشه در پانتون ها باید روش های مطالعه بر معلمین بر متعلمین یعنی از طرف استادا یاد داده شه و برشان پیشنهاد شه که روش های مطالعه را اونا درست‌تر بفهمن. اگر به این شکل باشه خو هیچ نتیجه را نمیگیریم.
یک جوان چی متعلم باشه چی محصل باشه، اول باید نسبت به مضمون یا مطلب را که میخواند بر خود یک علاقه، یک انگیزه نسبت به او مضمون در وجود خود خلق کنه، او را ربط بده. زیادتر محصلین هم هستن، جوان ها هستن که درس بر خود در هر موضوعی که برشان گنگ باشه بر خود آسان میسازن. یک جوان خودش باید اول خود بفهمه که ما یک متن یک مطلب به چی شکل یاد میگیرم، خودش باید کوشش کنه. به نظر من خودش اول علاقمندی داشته باشه. اگر کس علاقمندی به یک رشته، به یک مسلک، به یک مضمون داشته باشه، او کوشش میکنه مو روش میخانیکیت خود هم از بین ببره، به مو شوق علاقه بخونه. و چیزی را که باید جوانات مد نظر بگیرن که به خاطر امتحان نباید درس بخونن. اگر به خاطر امتحان درس بخونن، به مو شوی میخانیکیت پیش میرن و تا مو شب امتحان برشان میباشه، در ذهنشان میباشه.
مسعود نوجوان است که در یکی از مکاتب دولتی شاگرد صنف هفتم است. او می گوید همه روزه وقت از مکتب به خانه می آید، درسهایش را می خواند و نمی گذارد که همه به شب امتحان باقی بمانند.
از چند سال پیش هست که ما از دوستی نیست، از صنف پنج هست، از شش هست، از برز نیست، فتفیلیت بوده که از یاد ما رفتن. بعد از درس کلان هم مفهوم شم میگیریم دگاهش دیگه بعد خور نیست دیگه، فقط هم مفهوم شم میگیریم نموره میخونیم. اما روزه از این مکتب که میگم چند خواهد که نان نخورم برازی باز میخونم، باز طرف های شام که میشه باز میرم نماز برازی باز رسانی که تلویزیون و مصرفیت هست یا و تکرار نکنم باز دارم یک کلاش هم مفهوم که میخوانم هم بوده با دارم یک هر کس از اگه نظر و دلش گه قسم که میخوانم من هم قدم داستان درست هم قد کوتاه شد هم قد سریست اگه هم قد مفهومش بس هست خوبه اگه تفلیت بود از یادم نهی بانه دگه حالا شاید بانه تا از انفقه بازر برسم.
بعضی از جوانان خود را عادت دادند تا میخانیک درس بخوانند. فاطمه احمدی به این باور است. او میگوید جوانانی که درس را از بر و یا میخانیک میکنند، بر علاوه این که در امتحان کانکور نتیجه خوب نمیگیرند، در دروس پوهنتون نیز با مشکلات زیادی روبرو میشوند.
خب به نظر من امی چی است که مثلا بعضی ها کسان از طریق مکانیک یاد میگیرن، مثلا در مکتب کس برشان گفته همیشه از اول که مثلا چه قسمی درس یاد بگیرین، مثلا به طریق مکانیک یاد میگیرن درس ها. خب برایش خیلی مشکل ساز میشه وقتی که از طرف مکتب که بیایه مثلا اینجا درسایش مکانیک باشه یادش نباشه. خب پنتونش مشکل ساز میشه وقتی از پنتون خارج شوه، بعد امتحان کانکور کامیاب نمیشه چون او طریق مکانیک است در ذهنش نمیمونه. بعد از اون پنتون بیای مثلا اگر مو هم کامیاب شوه، بعضی میگن از طریق چانس است، وقتی که پنتون بیای خود پنتون هم برایش مشکل ساز میشه، درس یادش نیست. هم تو وقتی که از پنتون باز فارغ شوند جایی که میخوان کار کنن اونجا برن، باز برایش مشکل ساز است دیگه. این مثلا کامیاب نمیشه وقتی خود درس یادش نباشه. خب بیاست طبعا در کنکور هم کامیاب شده نمیتون، در پنتون هم برش مشکل ساز میشه چون درسای مکتب کست مثلا مثل با درسای پنتون کست زنجیر داره، مثلا زنجیرهی میباشن با هم دیگه.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان به جای ای که درس درست یاد بگیرن، او را فقط از بر می کنن و میخانیک می کنن؟
مشخص است چون اکثر جوانان در افغانستان بر امتحان درس می خوانن، نه برای ای که در آینده از او استفاده بهینه بکنه و یا بالاخره آنچه که آموخته او را مورد کاربرد قرار بده. ما درس به این خاطر نمیخوانیم که چیز فهم شویم، ما درس به این خاطر نمیخوانیم که با سواد شویم یا علم را کسب بکنیم. ما معمولا زمانی در مکتب هستیم، در شب امتحان درس میخوانیم و درس ها را اکثرا میخانیک میکنیم که او به درد ما نمیخوره. شاید برای یک ساعت دو ساعت یا یک روز در ذهن ما باشه، اما بعد فراموش میکنیم به آسانی او را. چرا؟ به خاطر که حک نشده در ذهن ما و حک نشده پیش ما و درس را به گونه یاد گرفتیم که معمولا از بر کردیم. از بر کردن و میخانیک کردن درس صرف شاید چند ساعت یا یک زمان بسیار محدود آدم یاد بگیره، اما یک روز بعد، دو روز بعد و به زودی او را فراموش میکنه و نمیتونه از او استفاده بهینه و درست بکنه. و معمولا جوانا شب امتحان درس میخوانه. ما اگه درست از صنف اول تا صنف 12 مکتب را درست بخوانیم، فکر میکنیم که هم نوشتن بلد میشیم، هم زبان گفتاری را بلد میشیم، هم زبان نوشتاری را بلد میشیم، هم تا حد میتونیم یک آدم باسواد شویم. همچنان بعد از اینکه از مکتب فارغ میشیم، اگه ما 4 سال پانسون یا یک فاکلته مشخص یا پانزه مشخص را درست بخوانیم و در جریان 4 سال درس بخوانیم، همه روزه، اگه همه روزه درس نمیخوانیم، هفتوار درس بخوانیم، به گونه درستش هیچ نیازی نیست که ما درس ها را میخانیک بکنیم یا به شب امتحان درس بخوانیم. یا زمانی که از مکتب فارغ میشیم نیازی نیست برای ما که بریم امتحان کانکور آمادگی داشته باشیم.
خب استاد، جوانایی که فقط درس از بر میکنن و میخانیکی یاد میگیرن با کدام مشکلات روبرو میشن و آیا ای میخانیک کردن درس در کوتاه مدت فراموششان نخواهد شد؟
میخانیک کردن درس ها استرس را به وجود میاره، استراب را به وجود میاره. چرا؟ به خاطر که ما ترس و حراس از این داریم که فراموش ما نشه. یک شب پیش از امتحان آمادگی میگیریم یا دو ساعت یا سه ساعت پیش از امتحان یک بار یاد ما میاد که ما امتحان داریم، بیایم میخانیک کنیم که این امتحان موفقانه سپری بکنیم. اما در جریان یک ماه درس نخوندیم، در جریان سه ماه درس نخوندیم، در جریان یک سمستر درس نخوندیم، در جریان مکمل یک سال درس نخوندیم، شب امتحان یاد ما میاد که او امتحان از فردا یا دو هفته امتحان است، یاد ما میاد که روز شنبه ما امتحان داریم یا دو هفته بعدش ما امتحان داریم. وسوسه ما را میگیره، حواس ما پرت میشه، استرس پیدا میکنیم و ترس هراس از این داریم که نشه خدای نخواسته ناکام شویم یا کامیاب نشیم. بنابراین طبعا میخانیک کردن درس ها استرس را با خود داره. وقتی یک جوان درس را میخانیک میکنه یا از بر میکنه، یا یک شاگرد یا یک معسل درس را میخانیک یاد میگیره یا تنها از بر میکنه، او فراموش میکنه، به زودی او فراموش میشه و به دردش نمیخوره. صرف تا امروز امتحان یا تا مساعت که امتحان گرفته میشه شاید چیزی در ذهنش باشه، اما بعدش که امتحان میگذره نه کتاب باز میشه، نه بالاخره علاقمندی وجود داره و صرف هدف ما به خاطر کسب یک نمره خوب یا کسب اطلاعنامه هست در مکتب یا در پنتون هم به می شکل وجود داره. اگر ما درست درس بخوانیم به گونه بنیادی 12 سال مکتب را، هیچ نیازی نیست که ما بریم وارد یک کورس آمادگی کنکور برای یک ماه، دو ماه یا سه ماه بخوانیم. بعضی از مضامین میشه که برای صرف برای امتحان دادن برای یک مدت بسیار کوتاه محدود از بر شوه یا مکانیک، مثلا تاریخ، مثلا جغرافیا، زبان، ادبیات، بیولوژی یا مضامین دیگر در مکتب یا همچنان مضامینی که در پنتون وجود داره. اما بعضی مضامین تکنیکی هست، مثل الجبر، مثل مضامین ساینسی و ده‌ها مضامین دیگه که در رشته‌های مختلف و تخصصی در پانتون وقتی ما در پانزه‌های مختلف می‌خوانیم، او دیگه از بر نمیشه، او دیگه مکانیک خوانده نمیشه که ما برای یک سمینار یا ارائه یک سمینار درس بخونیم یا بالاخره برای یک پرزنتیشن ارائه بکنیم در صنف یا پیش روی چند استاد یا چند چیز فهم نشان بدیم که ما یاد گرفتیم، در حالی که شاید چند روز بعد فراموش بکنیم. ما باید به گونه بنیادی درس بخونیم، ما باید از بر نکنیم، ما باید میخانیک درس را یاد نگیریم، ما باید درس را به گونه یاد بگیریم که خود ما قناعت بکنیم و اقناع کنیم خود را که واقعا ما درس را فهمیدیم. اگر 5 سال بعدم یا 10 سال بعدم در یک جای سر میخوریم با یک مشکل عمو درس در ذهن ما باشه یا با استفاده از موشی و یادگیری در زمان مکتب یا پانتون او را به کار ببریم که مشکل را حل بکنیم، و با مشکل بر نخوریم.
خب استاد، میشه بر ما بگوین که شیوه درست یادگیری درس ها چی است؟ یعنی جوان ها چطور میتونن که به جای میخانیک کردن درس، درس به شیوه درستش مفهوم گیری کنن؟
بهترین شیوه یادگیری یا بهترین شیوه درس خواندن هم در مکتب و هم بهترین شیوه درس یادگیری در دانشگاه، اول باید برنامه ریزی بکنیم، یک برنامه دقیق و منسجم را طراحی بکنیم که از کجا شروع بکنیم و چگونه خوبتر و بهتر میتونیم یاد بگیریم. دوم، باید بیشتر تمرکز کنیم، به ویژه زمانی که استاد در مکتب یا یک آموزگار در پوهنتون یا دانشگاه در زمان درس دادن تمرکز ما بیشتر به استاد باشه که استاد کدام نقاط را ارائه میکنه و بیشتر روی چه تمرکز داره. ما باید هم ذهنن هم از لحاظ فیزیک هم حضور داشته باشیم در صنف. گاهی اوقات ما در صنف حضور فیزیکی داریم اما حضور ذهنی نداریم، حواس ما پرت است، باید تمرکز بکنیم. نکته سوم، یادداشت برداری را هیچ وقت فراموش نکنیم. آنچه که استاد میگه برای 90 دقیقه در پانتون لکچر میته، ما باید نکات مهم عمدهش یادداشت بکنیم که استاد کدام نکته را اشاره کرد و بعدا او را همیشه پیش خود داشته باشیم. یادمان باشه که یادداشت های من را همیشه مرور بکنیم. همین شکل میشه که در مکتب هم این شیوه را یا این مورد را پیاده بکنیم. به خاطر از اینکه در مکتب درست است که کتاب ما داریم، استاد از روی کتاب درس میده، اما نکات اضافی دیگه که در آینده میتونه به درد ما بخوره و در ذهن ما حک شوه، او یادداشت‌های مهم را باید همیشه پیش خود داشته بکنیم و هر روز او را مرور بکنیم. از معلم خود همیشه کمک بگیریم. وقتی نمیفهمیم، به جای از اینکه از بر بکنیم یک موضوع را و یا کپی بکنیم در ذهن خود یا بالاخره از روی خوانی بکنیم یا میخانیک بکنیم، از او بهتر است که از استاد پرسان بکنیم که این مشکل چگونه میشه، چگونه میتونم یاد بگیرم، یا من نفهمیدم میشه استاد تکرار کنی، یا همیشه پرسان بکنیم. ما در افغانستان همیشه پرسان کردن را یک نوع عیب و عار می دانیم که اگر پرسان کنیم در صنف، چی در مکتب چی در پانتون زمان ما بودیم، یک نوع احساس شرمندگی و یک نوع ایر عار و ننگ می دانستیم که دیگرها بالای ما نخنده یا دیگرها فکر نکنه که ما نافهم هستیم. از این که کمات آهسته ما پیوسته نافهم پیش بریم و خود را هم فریب بتیم، دیگرها را هم فریب بتیم، اما تو 12 پاس میشیم، بعد 16 پاس میشیم، از پانتون هم به این گونه فارغ میشیم و خاطر که زمانی که شامل محیط کار میشیم دیگه باز اونجا معلوم میشه که ای کاش درستتر و بهتر درس میخوندیم. بهترین مکان را باید برای درس خواندن انتخاب بکنیم، برای مطالعه انتخاب بکنیم. بهترین وقت را باید برای مطالعه و درس خواندن خود انتخاب بکنیم که آیا من میتونم صبح وقت بعد از ادای نماز یا پیش از اینکه برم مکتب یا پیش از اینکه برم پانتون برای یک ساعت یا دو ساعت خوبتر درس میتونم بخونم، یا شب ناوقت که آرامی هست میتونم خوبتر درس بخونم، یا صبح وقت که مثلا 7 ساعت یا 8 ساعت خواب کردیم ذهن ما آرام هست و تمرکز بیشتر میتونم داشته، این هم بسیار زیاد مهم هست. و همیشه درس مداوم و مستمر بخونیم. به چه معنا؟ یعنی هر روز درس بخونیم، هر هفته درس بخونیم، هر ماه درس بخونیم. برای امتحان میخانیک کردن درس ها و از بر کردن درس ها فایده و سود ندارد.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی میخانیک کردن درس و شیوه درست یادگیری درس صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
رحمت بنهایت است، انگام تنگ دستی و وقت سخاوت است، ما جمله مثل تو کی بیائی مسکے بکے میا رسن زر اے خان نترا خدا ولی ادرکنی ای کرده تو را نبی وسی حضرت نی نور جلی ادرک می ای اخدا گشای ار دلی ادرک می دستم تهی و لطف تو بے پایان است دستم تهی و لطف تو بے پایا یا حضرت مرتضی علی ادرکنی ہے افتادم و بستر غمزہ یا علی